کلمات حیات بخش. در برنامه کلمات حیات بخش ما عین آیات انجیل مقدس را برای شما عاشقان خدا و طالبان راستی قرائت می کنیم تا شما که از داشتن کلام خدا محروم هستید قادر به نوشتن یا ضبط آن باشید. دوست عزیز، روزتان خوش. من برادر شما ایرج با نام خداوند بر روی آیات او به تفکر و تعمق می پردازیم.
نامه اول پولس رسول به قرنتیان، فصل نهم، آیات 1-7، درباره اختیارات حقوق یک رسول. مگر من آزاد و مختار نیستم؟ مگر من رسول نیستم؟ آیا من خداوند ما عیسی را ندیدم؟ مگر شما نتیجه کار من در خداوند نیستید؟ اگر دیگران رسالت مرا قبول نداشته باشند، شما باید مرا رسول بدانید، زیرا وجود شما در خداوند بهترین دلیل رسالت من است. این از جواب من به آنانی که از من ایراد می گیرند. آیا این حق را نداریم که قضای خود را از کلیساها تأمین کنیم؟ آیا ما مانند سایر رسولان و برادران خداوند و پتروس حق نداریم در مسافرت‌های خود همسر مسیحی با خود داشته باشیم؟ آیا فقط من و برنابا باید برای امرار معاش زحمت بکشیم؟ آیا هرگز شنیده اید که سربازی با خرج خود خدمت کند؟ یا کسی در تاکستان خود انگور کاشته و از میوه آن نخورد؟ یا کدام شبان است که گله ای را شبانی کرده و از شیر آن استفاده نکند؟ نامه اول پولس رسول به قرنتیان، فصل نهم، آیات 8-18. ادامه سخنان پولس رسول درباره اختیارات حقوق یک رسول. آیا به مثالهای انسانی متوسل شده ام؟ آیا شریعت نیز همین را نمی گوید؟ زیرا در تورات موسی نوشته شده است، هنگامی که گاو خرمن را میکوبد دهانش را نبند. آیا خدا در فکر گاوان است؟ یا واقعا به خاطر ما بود که این گونه سخن گفت؟ البته در مورد ما نوشته شده است، زیرا آن که شوخ میزند و آن که خرمن میکوبد با امید سهیم شدن در محصول کار میکند. ما در میان شما بذر روحانی کاشتیم. آیا جای تعجب است اگر از شما کمک مادی بگیریم؟ هرگاه دیگران چنین توقعی از شما دارند، آیا ما نباید توقع بیشتر داشته باشیم؟ در هر صورت ما از حق خود استفاده ننموده ایم، بلکه همه چیز را تحمل کرده ایم تا مانعی بر سر راه پیشرفت انجیل مسیح نگذارده باشیم. مگر نمی دانید که کارکنان معبد از آنچه به معبد اهدا می شود می خورند و خادمین قربانگاه معبد از قربانی های آن سهمی می گیرند؟ و به همان طریق خداوند دستور داده است کسانی که بشارت می دهند معاش خود را از آن را تأمین کنند. اما من از هیچ یک از این حقوق استفاده نکرده ام و این را هم به آن منظور نمی نویسم که برای خود چنین حقی کسب کنم. برای من مرگ بهتر است از اینکه کسی افتخارات مرا بیهوده سازد. اگر من بشارت دهم نمی توانم فخر کنم، زیرا از انجام آن ناگزیرم. وای بر من اگر بشارت ندهم. اگر کار خود را از روی میل انجام دهم پاداش می گیرم، و اگر از روی میل انجام ندهم باز هم مأموریتی است که به من سپرده شده و باید انجام دهم. پس پاداش من چیست؟ پاداش من این است که وقتی بشارت می دهم، انجیل را مفت و مجانی به دیگران می رسانم، یعنی من از حقوق خود به عنوان یک مبشر صرف نظر می کنم. نامه اول پولس رسول به قرنتیان، فصل نهم، آیات 19 تا 27. ادامه سخنان درباره اختیارات حقوق یک رسول. زیرا اگرچه کاملا آزادم و برده کسی نیستم، خود را غلام همه ساختم تا به وسیله من عده زیادی به مسیح ایمان آورند. برای این منظور وقتی با یهودیان هستم مانند یک یهودی زندگی می کنم، و وقتی که بین کسانی هستم که تابع شریعت موسی هستند مانند آنها رفتار می کنم، اگرچه من تابع شریعت نیستم. و برای این که غیر یهودیان که شریعت موسی را ندارند به مسیح ایمان آورند، هم رنگ آنان شدم. منظورم نافرمانی از شریعت خدا نیست، چون در واقع من تحت فرمان مسیح هستم. همچنین در میان افراد ضعیف مثل آنها ضعیف شدم تا به وسیله من آنها به مسیح ایمان آورند. در واقع با همه هم رنگ شده ام تا به هر نحوی وسیله نجات آنها بشوم. همه این کارها را به خاطر انجیل انجام می دهم تا در برکات آن سهیم گردم. مگر نمی دانید که در مسابقه دو اگرچه همه شرکت کنندگان می دوند، ولی فقط یک نفر جایزه می گیرد. شما نیز طوری بدوید که آن جایزه نصیب شما شود. ورزشکاری که خود را برای مسابقه آماده می کند سخت می کوشد و از زیاده روی خودداری می کند. آنها چنین می کنند تا تاج گلی را که زود پژمرده می شود به دست آورند، ولی ما این کار را به خاطر تاجی که تا ابد باقی میماند انجام میدهیم. بنابراین من میدوم، ولی نه بدون هدف. من مشت میزنم، اما نه مثل کسی که به هوا مشت میزند. بدن خود را میکوبم و آن را تحت فرمان خود در میآورم، مبادا پس از این که دیگران را به مسابقه دعوت کردم خود من از شرکت در آن محروم باشم. نامه اول پولس رسول به قرنتیان، فصل دهم، آیات 1 تا 14. درباره نتایج هولناک بت پرستی. ای برادران، نمیخواهم از آنچه برای اجداد ما اتفاق افتاد بی خبر باشید. درست است که همه آنها در زیر سایه ابر بودند و همه از دریا عبور کردند و همه به عنوان پیروان موسی در ابر و دریا تعمید گرفتند و همه از یک نان روحانی می خوردند و از آب روحانی می نوشیدند، زیرا از صخره ای معجزه آمیز که ایشان را دنبال می کرد می نوشیدند و آن صخره مسیح بود. ولی با وجود این، خدا از اکثر آنان خوشنود نبود و به این سبب جسدهای آنها در سر تا سر بیابان پراکنده شد. همه این چیزها برای ایشان اتفاق افتاد تا برای ما عبرتی باشد، تا ما مانند آنها آرزوی چیزهای پلید نکنیم. مثلا مانند بعضی از آنها بت پرست نباشید، چنانکه کتاب مقدس میگوید قوم اسرائیل نشستند تا بخورند و بنوشند و برخواستند تا به لهو و لعب بپردازند. مرتکب گناهان جنسی نشویم، چنانکه بعضی از آنها مرتکب شدند و در عرض یک روز 23,000 نفر از آنان مردند. خداوند را امتحان نکنیم، به طوری که بعضی از ایشان امتحان کردند و به وسیله مارها هلاک گردیدند. علیه خداوند شکایت نکنیم، چنان که بعضی از آنها کردند و به دست فرشته مرگ نابود شدند. همه این اتفاقات به عنوان نمونه‌ای بر سر آنان آمد و برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد، زیرا ما در زمانهای آخر زندگی می کنیم. بنابراین هر کس که گمان می کند استوار است، مواظب باشد که سقوط نکند. وسوسه هایی که شما با آن روبرو می شوید، وسوسه هایی است که برای تمام مردم پیش می آید. اما خدا به وعده های خود وفا می کند و نمی گذارد شما بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید. همراه با هر وسوسه ای خداوند راهی هم برای فرار از آن فراهم می کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید. پس ای برادران، در مقابل بت پرستی ایستادگی کنید.
دوست عزیز، قرائت این ساعت ما به پایان رسید. تا روز دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باشد.